الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله در ادامه بحث یادی از مناسبت ها که شب شهادت آقا امام عسکری سلام الله علیه می شود و مناسبات دیگر داشته باشم، ابتداعا بحثی را ادامه بدیم تا ان شاء الله در پایان بحث به اون نکات و مناسبت ها هم اشاره کنم. مسئله هشتم، التراب الذی یعفر به یجب ان یکون طاهرا قبل الاستعمال. بله، من عمدن مسئله هشتم رو خواندم، مسئله ششم بود. حواس شما جمع است آقای مشتاق‌زاده، آقای محمدی و عزیزان. این مسئله رو با مسئله نه و مسئله ده که الان و یازده و حتی دوازده که جلو انداختم همه مربوط می شود به تعفیر. وسط مسئله شش و هفت چیز آمده، یک بین المسئلتین حکم ولوغ خنزیر آمده. این مسئله هشتم ارتباط مستقیم دارد به تأخیر. شما هم در بحثاتان اگر اینجوری تنظیم کنید رو به راحت‌تر. حتی بعضی از عزیزان مثل که آقای آمینی سوال کردن که تراب برای تأخیر باید طاهر باشد، چون ذهن آدم اینو میکشه. میفرماید التراب الذي يؤفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال. ترجمه معلومه، اون ترابی که برای تأخیر در جهت تطهیر متنجس به ولوغ استفاده می شود واجب است که قبل از استعمال طاهر باشد. طهارت این تراب لازم است، واجب است، طبق آنچه در متن آمده. دلیل بر طهارت آن چه باشد؟ ما از ادله فقهی می توانیم این حکم را ثابت کنیم که باید ترابی که در جهت تأخیر به کار می رود طاهر باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 50 می فرماید که آنچه در متن آمده است مطلبی است که مطابق با ذوق متشرعه و ارتکاز عرف بر این که مطهر باید طاهر باشد. این یک ارتکاز و یک ذوق وجود دارد، اما در ادامه همین ارتکاز گفته می شود که فاقد شی معطی شی نخواهد بود، اون چیزی که تطهیر و نظافت می تواند بدهد نباید خودش آلوده باشد، باید خودش طاهر باشد تا بتواند طهارت و پاکیزگی به شیء دیگری بدهد. این مطلب در حقیقت یک مطلبی است که با ذوق متشرع منطبق است و ارتکاز هم اگر ادعا بشود بعید نیست، اما اگر به دقت بنگریم و به معنای غسل و تطهیر و تأثیر گذاری تراب در تطهیر دقت کنیم میتونیم بگیم که طهارت برای تراب در عملیات تأثیر شرط نیست. شما این نکته را در نظر داشته باشید. من مقصد که نقل نکنم بیان استاد را نقل نکنم، منتها توضیحات اضافات از اول گفتم، متن و بیان و کم نمیذارم، اون تا چیزی که اضافه میشد یا تعبیر عبارت میشود شما وقتی وحشت زده نشید که اینا که در عبارت نبود. ما از این اولا و ثانیا یعنی ایشان اینجوری استنباط میکنن، اولا یعنی بر اساس ذوق، ذوق متشرع، عنوان جمع و جور میشد بگیم باید طاهر باشم، اما این یه پشتوانه معتبر شرعی ندارد، در حد یک ذوق. خیلی اثری که به جای بگذارد چه میشود؟ احتیاط باشد، احوط این، اما دلیلی نیست که الزام ایجاد کند و وجوب بیارد. این اولا. و ثانیا اگر ما معنا و نقش تراب را به دقت مطالعه کنیم میبینیم که تراب تأثیرگذاری که دارد یک کمکه، الاستعانه به تراب کالاستعانه به صابون. تراب در جهت زدایش و تطهیر کمکیه، مطهر اساسی نیست. بنابراین عبارت و کامل است. بله اینو میگم، این را پسنداز کردم که دیروز شیخ فاضل ما گفت، همین الان که تمام شد میگم که یه اشکالی بود و من سر راهی جواب گفتم ولی کامل نبود، همین امروز بحث میکنم به جاست. خیلی خوب. بعد در ادامه میفرماد عبارت اینه، لأن التراب لیس بطهور للإناء و انما مطهره الماء. این دیگه خیلی اون مطلبی که ما داشتیم دنبال میکردیم تصریح کرد دیگه. شما از به قول عوام از آسین پاره اگر قبول نمی کردید که قبول بکنید، حالا متن آمد از کسی که حرفش در سطح حوزه ارزش قانونی و حقوقی دارد که گفت ان التراب ليس بطهور للإناء و انما مطهر الماء، که دیروز می گفتم اون للازاله است نه للانقاء. با این خصوصیات که گفته شد، بنابراین طهارت در تراب در عملیات تأثیر پشتوانه ندارد، دلیل ندارد. مضافاً بر این که دلیل ندارد، با واقعیت هم منطبق نیست. چرا؟ چون ترابی که قبل از مساس باشد که عملیات شروع نشد، بعد از مساس با نجس باشد که تراب میشد متنجس، پس تراب به طاهر اصلا واقعیت هم ندارد. بنابراین طهارت در تراب شرط نیست، چون نقشش زدایش است و ازاله است. ما تا اینجا این مطلب رو گفته بودیم و این متن هم آمد و شرح هم دیروز دادیم. شیخون الفاضل آقای شیخ فارس دیروز به حقیر سؤالی فرمودن که گفتم اشکال واردیست، جوابشو دیروز گفته بودم. اولا اختصاصی بود و ثانیا کامل نبود، ناقص بود، و ثالثا برای مجموعه لازمه بگم. ایشان فرمودن که خب تراب میگید متحر نیست، چرا؟ هست. مثال برای تطهیر ته کفش راه رفتن روی زمین، خب این متحره دیگه، تطهیر میکند. شما تا حالا گفتید که متحر نیست، مزیل، و طهارت به توسط آب، اون همه زحمت کشیدید برای فرق بین تراب و ما. و دیروز بعضی از شخصیت ها غیبت داشتن که گفتیم توسلی و تعبدی فرق فنیش چیه، هر کسی یک روز غیبت کند یک روز هر بعد. حالا اینو شرح بدیم که چه می شود، تراب متحر شد دیگه. پس حالا اگر شما برفرض بتونید جواب بگید که بله ما قبول میکنیم، ما به عنوان مستشکر که بله تراب مثل آب نیست، ولی حرف شما هم درست نیست. شما میگفتید تراب اصلا متحر نیست، درسته، ما قبول میکنیم تراب مثل آب متحر اصلی شرعی نیست، حق داره، ولی شما گفتی اصلا تراب متحر نیست، نقشش ازاله است. سید هم اینجوری فرمود، میبینیم در ته کفش تراب شد متحر. الجواب اشکال هایی که گرفتید جوابشو دقت کنید. در باره تطهیر و انقا و پاک شدن ته کفش به وسیله راه رفتن روی زمین، به دقت بنگریم که تراب متحر نیست، زمین متحره، ارض عین تراب نیست، در تعفیر قل و سنگ جای ترابو نمی گرفت، اما در راه رفتن فرق بین روی سنگ رفتن و روی خاک رفتن فرق ندارد. زمینه، اولا تراب نیست، زمینه. و ثانیا این جزء اون متطهرات ویژه است که در فقه داریم، خود استکاک، تنها تراب استکاک، اون هم استکاک بعد از ازاله عین، اونم به شرط این که نجاست از بیرون نیامده باشه، روی زمین باشد. بنابراین بر اساس منتگذاری و اصر و حرجی که ما میفهمیم و جعل ویژه مثل طهارت بدن، کامل کنید حیوانات، احسن تو، چطوری ما یک جعل متحر امتنانی داریم؟ میگیم بدن حیوانات که نجس بود عین نجاست که برطرف شد پاکه. به چی؟ به چه جهت؟ یک اعتبار امتنانی است. خود ازاله واقعیش امتنانن فتحی اعتبار شده است. در اینجا هم خود استکاک که یک عمل قائم بین الامارین هست، کفش بخورد به تراب، هر دو چه عملی انجام بشود؟ استکاک. این استکاک بعد از ازاله عین امتنانن تطهیر اعتبار شده است. این ربطی به مطهریت تراب ندارد و با مطهریت تراب و تعفیر فرق فاحشی دارد، اما حق ایشان رو ادا بکنیم. اشکال آقای فارس و همچنین که آقای علیزاده هم اشاره فرمودن جای سوال داشت، سوال خوبی بود و سوال جید و جواب به حضور شما. این مطلب گفته شد مسئله نهم، اذا کان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه الى ان يصل الى جمیع اطرافه، و اما اذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التأثير في الغسل بالماء الكثير. به عزیزان که گاه توصیه میکنم که متن آروه را یه بار کامل بخوانید، که میگم متنم گاهی اشاره به نکات استدلالی داره، از جمله اینجاست. یک طلبی که میخواد موفق بشود، یکی از شرایطش اینه که یک کتاب رساله عملیه را یک بار از اول تا به آخر مطالعه کند. میگید یادم نمیموند، فراموش کنید. خودتون وجدانن یک آرامش وجدانی دارید که اصلا یک کتاب رساله عملی فقهی یک بار تا آخر خونده اید، مرور کردید و در ذهن ناخودآگاه آدم هم میماند. طلبه باشد نهج البلاغه را تا آخر مطالعه نکند مثل قرآن، طلبه باشد صحیفه سجادیری یک بار نخونده باشد از اول تا آخر، طلبه باشد و یک دور رساله عملیه را از اول تا آخر نخونده باشد، مشکل دارد. مشکلش اینه که باید رفع کنه این اشکال، این کار را باید بکنه. یک توضیح المسائل الان تحریر الوسیله یا منهاج الصالحین یا بهتر عروت الوثقی که چیز دارد، که نکات علمی و استدلالی دارد و خیلی متنش هم عالیست، یه دور بخونید. این خودش آدم رو، اینم بگم شاید بیشتر ترغیب بشید، خود خوندن این کتاب مثل یک عبادت، نظر کنید، ثوابش رو هدیه کنید به روح حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها، آثار داره برای آدم، توفیقات میاره. اما طلبه شده است، خصوصیات نماز میت و بلد نیست، نخونده، دور نکرده. این دیگه انشالله ما برای بعضی از دوستان گفتیم مثل این چیزا گفت که الان ما واحدی شدیم، سابقا درسی بودیم، شما که الحمدلله واحدی نیستید دیگه، خوزوی هستید. به حضور شما این مطلب که الان گفتم برای شما عزیزان، که اگر ظرفی باشد و قابل تأخیر نباشد، قبل از که به بیان محققین و ارباب رأی برسیم، حقیر یا مطالعه میکنم یه چیزایی که حقیر بفهمم پیش خودم تصویر میکنم، بعد استفاده احیانا. اینجا به نظرم یه مطلب رسید و اون این بود که این مورد واقعیت ندارد، بسیار به ندرت اگر واقعیت داشت، ظرفی که بلوغ بشود و دهن اون ظرف به حدی تنگ باشد، قابل شستشون نباشد، دست وارد نشد داخلش، خب این کلبی که دهن زده فقط زبانش رو بیرون آورده با یک امتداد زیادی برده فرو بعد برگردونده، خیلی یک مورد نادری است، ظرفی که قابل تأثیر با دست نباشه مورد ولوغ قرار بگیره بسیار نادره.
آب دهان
هست؟ آب دهان محل بحث، محل بحث لعاب گفتیم محل بحث، و البته اون هم که میگید فقط امکانش قابل تصوره که ظرفی باشد خیلی کوچک کلبی از اونجا عبور کند، موقع عبور کردن اون قطرات آب دهنش هم تقاطر بکند، بگید شانسش داخل اون دهنه یا در کوچک اون زهر وارد بشه، بله امکان دارد، ولی اونم خیلی مورد نادر است. بنابر این اجازه بدید بحث بکنم. بنابر این یادمون نرد هر فرعی که قلیل الوجود نادر الوجود باشد بحث علت و داعی ندارد، بنابر این خودم این بحث داعی ندارد، منتها بحث که شده است در مورد این بحث آمدن فقها ها اظهار نظر کردن که اینجا که تأثیر ممکن نباشد چه کار باید کرد، تأثیر ساقطه یا تأثیر ساقط نیست. میدانیم اگر حکم تکلیفی بود ساقط میشد، این قانون یادمون نره، در صورت عدم قدرت تکلیف ساخت میشد اما وضع ساخت نمیشد، یا عوض میشد یا به عهده میماند. خاصیت تکلیف و وضع اینه. خب اینجا که حکم وضعیست، سیدم گفت نجاست باقی میماند اگر تکلیف نشود، اظهار نظرهای شده است شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 404 می‌فرماید که مواردی که قابلیت تأثیر ندارد لا یدخل فی محل فی مورد العمومات، لا یدخل فی نطاق العمومات، میگه اون موارد که قابلیت تأثیر ندارد در عمومات تأثیر وارد نمیشود. از ادله تأثیر خارج است، باید به ادله دیگه مراجعه کرد، به اطلاقات و عمومات غصب باید مراجعه کرد و نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش تأثیر ساقط با تغسیل ثلاث مرات اکتفا می شود. ثلاث مرات که در اناء هست دیگه. محقق شیخ انصاری فرمایشون رو گفتیم و گرفتیم. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 660 می‌فرماید مواردی که قابلیت برای تأثیر ندارد خارج از قلمرو دلیل تأثیر است، یعنی دلیل تأثیر شاملش نمی‌شد. دیگه ایشان نفرمودند آنچه که من دیدم که به عمومات تفصیل اینا مراجعه کرد. نظر این دو بزرگوار را فهمیدیم که اگر تأثیر ناممکن بود ساقط است و ادله از اساس شامل حال مواردی که قابلیت ندارد نمی شود. اما سیدان الاستاد اشکال می کنند، می فرمایند که در باره سقوط تأثیر از قلم روی روایات تأثیر دلیل و وجهی نداریم. اگر بگیم شامل نمی شود خلاف ظاهر روایت، ظاهر نصوص اینه که اطلاق دارد تأثیر، ولوغ است و تأثیر، قدرت مربوط می شود به مکلف، بیان کامله، شمایید و ظرف هست و تأثیر. بیان محقق، بیان شیخ انصاری و فقیه همدانی رو ایشان تأیید نمی کند و پس از که این بیان تأیید نشد، آنچه که به عنوان حکم اعلام می شود چیزی است که در متن آمده، تأثیر باید انجام بگیرد ولو به با وسیله باشد، مثلا ابزاری را مثل قاشقی یا چوبی جوری تنظیم بکند که با خاک آلوده باشد، وسط اون زر گردانده شود تا اینکه یک نوع تأثیر صورت بگیرد. تأثیر کار ناممکنی نیست. هرچند در آخر اثر سید می‌فرماید همانی که بنده عرض کردم، می‌فرماید که همچی چیزی واقعیت نداشته باشد. سیدان الاستاد بله، اشکال شما به جواب. سیدان الاستاد در نهایت می‌فرماید که همچی چیزی و خلاف واقع میتونه باشه، یا فرض نادری است که دیگر روش حساب باز کردن معنی و مفهوم
معمولا اتفاق ممکنه به همون کوچیکی نیست. برای واقع مثلا سنگ کوچیکی داخل خمره قدیم هم زیاد بود، میرفتن داخل اون جوی با کار کار بود، سنگین نمیشه برش کرد، دست هم که کار بریز اون با چیزی میتونه جمعش کنه، خیلی بلند و اتفاقش هم زیاده. فقط کوچیکی زرد ممکنه نباشه، برای واقع از شدت بزرگی
بله بله بسیار خوب، بسیار عالیه. ایشان میفرماید که جایی که شما برعکس ایشان میفرماید، ایشان میفرماید جایی که تأثیر ممکن نباشد وجود گویا ندارد. شما میگید ممکنه ظرف بزرگی، دیگاه بزرگی که مثلا آش عمومی میپزن، اونجا چطوری تأثیر بشود؟ ظاهرا کار ناممکنی نباشد، ولی الان بحثش دیگه بحث عملیاتی است، باید تجربه کرد. کار ناممکنی نباشد، خیلی اگر گود و عمق دارد باید ملعقهی با یک قاشق چیز کفگیر بزرگی با یک وسیلهی میشه خاکمالی کرد، کار ناممکنی نیست.
در این موارد ناممکن بسید خود تکنیکی
نظر صحیح مطابق با متن این است که حکم وضعی ساخت نمی شود اگر تأثیر امکان نداشته باشد، به نجاستش باقی است. حکم تکلیفی ساخت می شود در صورت عدم قدرت، حکم وضعی در صورت عدم قدرت ساخت نمی شود، سر جا خودش واقعیتی. این مطلب گفته شد. مسئله بعدی می فرماید که بله، مسئله 11 دهم، لا یجری حکم التأثیر فی غیر ظروف مما تنجس بالکلب ولو بما اولوغه او بلطعه نعم لا فرق بین اقسام الظروف فی وجوب التعفیر، حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه، بل والقربت والمطهرت و ما اشبه ذلک. در این مسئله می فرماید که حکم تعفیر در غیر ظروف چیزهای دیگری را که کلب تنجیس بکند جاری نیست، ولو به ما اولوغش باشد و به لطعش. آبی که از اون آب ولو به ماء ولوغهی آب ولوغ باشد یا به لطع با زبان زدن باشد، این دیگه ولوغ صدق نمی کند. فقط آنجایی که ولوغ صدق بکند قطعا اونجا تأثیر لازمه، بقیه موارد تغسیل ثلاث مرات کافیست و این مقتضای جمود بر نص دو نکست، مقتضای جمود بر نص و مقتضای اصل براءت. و بعد هم می‌فرماید که اقسام ظروف فرق نمی‌کنه، هر چیزی که بهش ظرف صدق بکند و ولوغ بشود اونجا تأثیر لازمه. از مثال میزند دلو، دلو یعنی سطلی که آب از چا بکشند، و قربه مشک، مطهره ظرف آبی که فقط برای تطهیر آماده میشود که آفتابه های بزرگ را هم مطهره بهش میگیم. اینها اگر صدق ظرف هم بهش نمیکند خیلی چیزی ظرفیت بزرگی دارد به قول آقای آمیری. با همه این حرفا اگر ظرف صدق بکند و ولوغ تحقق پیدا کند تأثیر واجب و لازم. بین ظروف در صورتی که صدق ظرف بکند اختلافی در حکم وجود ندارد. این مواردی که به مثال آورده از سید جزء فتوا نیست. کدوم موارد؟ دل و قرب و اینا مسائل موضوعیه، موضوعات فتوا نیست. موضوعات به عنوان یک صاحب نظر، یک نفر اهل عرف برای ما کمک کرده. ما اگر رسیدیم به یک نتیجه که به خربه عمل نکنیم خلاف فتوا نشده است، ممکنه خلاف واقع شده باشه، خلاف فتوا نیست، اثر خودش نداره. وجوب عمل از باب وجوب فتوا نیست. مطلب واضح بود. مسئله 11 هم لا یتکرر، انشالله برای شنبه یه روایت از امام عسکری سلام الله علیه و یک تذکری درباره مناسبت ایام برای شما گفته باشم. روایت کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 21 از امام ابی محمد العسکری سلام الله تعالی علیه می فرماید ان الله لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض علیکم بحاجت منه الیه بل رحمتا علیکم منه. خیلی نکته عالی. لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض علیکم بحاجت منه الیه بل رحمتا علیکم منه لیمیز الخبیث من الطیب. الله اکبر. کلام الامامه، امام الکلام. لیمیز الخبیث و لیمیز الخبیث و من الطیب. ترجمهش، خدای متعال واجباتی که برای شما قرار داده است، فرائضی، اینا رو بر شما واجب نکرده است که احتیاج داشته باشد، بلکه رحمت خداست. الله اکبر. کسی موفق بشه دو رکعت نماز بخوند، احساس کند که رحمت خدا شامل حالش، رحمت منه الیکم، تا نتیجهش میشد لیمیز الخبیث و من الطیب. طیب کسیست که عبد خداست، خبیث کسیست که از فرمان خدا سرپیچی کند، اسیان کند. طیب و خبیث اگه معناش بخواد بفهمید، گره خورده است به عبودیت، به اطاعت و اسیان. لیمیز الخبیث و من الطیب. و بعدم آدم همیشه در فکر این است که برد رحمت خدا را پیدا کند. رحمت خدا کجاست؟ در سایه عبودیت است. کجاست؟ در سجده طولانی است. بنده حقیر دیگه گوش اگر گوش تو و شما، نه البته جامعه، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. یک فرهنگ غلطن در غلطن در غلط. چیه؟ نمازو به سرعت میخوانن. الله اکبر. جماعت ها رسم عمومیه، به سرعت، مخصوصا جمعیت جماعته، یعنی واجب جماعت که نمازو بعض موقع اون ذکرش اصلا کاملا ممکنه نشه. بعض موقع نماز در رمضان مثلا نماز عشاء را در وقت اختصاصی مغرب میخونن، خمره و شقیه روز نرفتن. یه وقتی رفتن تهران نماز مغرب خواندن، گفتن یا الله خط خواهد سر نماز عشاء را به این مضمون، گفتن من نمیخونم. وقت نماز عشاء نشد، شیخی بود عزیزی ما، گفتم برو بخوان شما دیگه، هر چه شد که شد، من که نماز که نمیخوانم در خلاف وقتش، که حرفی که مال کسی گوش که نمیده که ندار. بنابراین این فرهنگ فوق العاده غلط. اهل علم عزیزان، نمازهای واجب اینجا رحمت. آدم چقدر دوست داره رحمت رو پیدا کند، زیر پوشش رحمت ادامه بدن. خواندن نماز، سجده طولانی در پوشش رحمت. قطعاً قطعاً هیچ گاهی وقت طولانی نماز به وقت زندگی آدم صدمه وارد، عکسش، آدم از نماز بزنه میگه بدترین سارق سارق وقت نماز گفته میشه. لیمیز الخبیث و من الطیب. الان خال ففرض علیکم الحج و العمره و اقام الصلاة و ایتاء الزکا و صوم و الولایه. این پنج مورد را فرض کرده است خداوند، واجب قرار داده است، هر کدامش رحمت تا میرسد به ولایت. ولایت رحمت نامنتهای الهی است. آدم تا وقتی که زیر پوشش ولایت باشد، یعنی زیر پوشش رحمت. ولایت یعنی اون صراط مستقیم نور به سوی مقام قرب. این معنای ولایت هست. این است که مثل اون دیگه اصلا اهمیتی در جمع فرایض نبوده است. و مردم در روز نهم دی به خاطر اهانتی که در روز عاشورا به عمل آمده بود، و ولایت فقیه ارتباطش با ولایت ائمه معصومین ارتباطش رو برقرار کرد، خودجوش آمدند و از ولایت اهل بیت از سید الشهدا سلام الله تعالی علیه تا پشتیبانی از نظام تا اطاعت و پشتیبانی از مقام معظم رهبری اعلام کردند تا ولایت در عمق جان انسان وجود داشته باشد، نه خطر شخصی وجود دارد، نه خطر فرهنگی وجود دارد، نه خطر سیاسی وجود دارد. امیدواریم که انشاءالله خداوند برای ما معرفت ولایی هرچه بیشتری عنایت بفرماید. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنم.